رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. ساعت 6:30 صبح چهارشنبه دهم رمضان 1437 هجری قمری در کابل برابر با 14 ماه جون 2016 میلادی در واشنگتن است. با تقدیم سلام و آرزوی صحت و سلامتی شما برنامه را با سرخط اخبار دنبال میکنیم.
ادامه درگیری ها در ترخم، انتقاد شدید اوباما، سخنان ترامپ در مورد مسلمانان و پیروزی هیلری کلینتون در انتخابات میان ازبی دموکرات ها در واشنگتن دی سی.
و ضمن سایر مطالب گزارش مستقیم داریم از انکشافات تازه به خاطر حمله مرگبار بر یک کلب در اورلاندوی ایالت فلوریدا. اما نخست ژیلا سمعی با مشروع اخبار.
شنوندگان عزیز، درگیری ها در ترخم بین نیروهای امنیتی افغانستان و پاکستان برای سیومین روز ادامه دارد. برای از اینکه آخرین رویدادها را بفهمیم، آقای اسرت ضیاء الرحمن اسرت خبرنگار ما روی خط مستقیم تلفن با ما قرار دارند. آقای اسرت بفرمایید، آخرین انکشافات از چه قرار است؟
بله ژیلا جان، درگیری بین هر دو طرف ساعت 6:45 دقیقه شام آغاز شده بود و تا ساعت 11 شب ادامه داشت. پس از 11 شب دوباره درگیری توقف یافت بود. ملاحظات بعد درگیری آغاز شد و تا ساعت 3 شب آغاز شد و تا اکنون به شکل پراگنده ادامه داره که توپان نظامیان سرحدی پاکستانی فایر میکنن به سوی تاسیسات دولتی افغانستان و نظامیان سرحدی افغانستانی به سوی آنها فایر دارن. در نتیجه تا اکنون بر اساس معلومات منابع سرحدی یک پلیس افغان کشته شده و 3 هم زخم برداشته. اوایل این درگیری 4 تن زخم برداشته بودند که یک تن بعداً در شفاخانه جان باخته است. درگیری شدت افتاده است، پراگنده است و وضعیت هنوز هم در ترخم وخیم است. هر دو طرف در حالت آماده باش در اکثر پوسته های خود قرار دارند و این بار نیز مانند دو بار پیشتر درگیری با استفاده از سلاح های ثقیله صورت گرفته
است.
اوان میزنند و توپ است.
آقای اسرت، وضع شهر جلال آباد چیال است؟ آیا تمام ترانزیت تجارتی در اوجه متوقف شدن یا ای که در راه متوقف هستند؟
ترانزیت تجارتی همه در شهر جلال آباد توقف شد. در مسیر راه هیچ ترانزیتی دیده نمی شود. از روز اول تا اکنون همه ترانزیت در شهر جلال آباد در چهار اطراف گمرک مرکزی ننگرهار توقف یافتند. در مسیر راه و در خود شهرک ترخم چیزی نیست، فقط قوای نظامی است و کسانی که با کمک قوای نظامی افغان وارد ترخم شدن اونا با سر میبرند. همه مغازه ها، اسکوه های موتر های شهرک ترخم و موتر های تجاری همه توقف کردند.
مردم اکثر عملشون چیست آقای اسرت؟
مردم حمله نظامی پاکستانی بالای تاسیسات دولتی افغانستان یک تجاوز از حریم خود میدانند و در سعی و تلاش هستند که مردم بسیج شوند در برابر نظامی پاکستانی. همچنان اداره ولایتی ننگرهار میگه که اینا در هماهنگی با دولت مرکزی سعی و تلاش دارند تا راحل های دیپلماسی را بینی دریافت کنند که تا این مشکل حل گردد. مردم در حدود 300 تن تا شام امروز هم در شهرک ترخم به سر می بودن و می گویند که باید قوای سرحدی افغان بالای آنها اسلحه توزیع کنند، اینیا در برابر قوای پاکستانی بجنگند. حاجی عبدالظاهر قدیر نائب اول ولسی جرگه روز گذشته در جلسه عمومی ولسی جرگه اعلان کرد که و 5000 تن از هوادارانش را مسلح کرده و در صورت نیاز اگر نیاز باشه آنها را انتقال به تورخم میکنه و در صفوف اول جنگ با در کنار نیروهای سرحدی افغان در برابر پاکستان می جنگند. همچنان فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه نیز روز گذشته هنگام درگیری وارد تورخم شده بود و اعلام کرده است که اگر نیاز باشه قوای سرحدی وی را اجازه بدن خودش دوش با دوش با این پلیس در برابر نظامی پاکستانی می جنگند.
تشکر آقای حضرت.
اینجا به خیلی احساساتی هستن، احساساتشان برانگیخته.
بله تشکر آقای حضرت. حضرت عمر زاخروال سفیر افغانستان در پاکستان در صحبت با رادیو آزادی توافق سفارت افغانستان را با مقامات پاکستانی در مورد اعمار یک دروازه از جانب پاکستان در سرحد تورخم رد کرد. سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید زمانی که روی یک موضوع درگیری در امتداد سرحدات بین سربازان مرزی رخ میدهد نشان دهنده روابط خوب میان دو کشور شمرده نمیشود.
یو ډیر مهمه نقطه د هیوادون ترمنځ ده. په ټول افغانستان کې لویترین حد تجارت یا اول یا دوم مقام تورخم لري.
او میگوید تورخم عمدترین مرکز ترانزیت و تجارت بین افغانستان و پاکستان است. هر آن رویدادی که بالای مردم عام تاثیر بگذارد بر بهبودی روابط میان دو کشور هم تاثیر منفی به جا خواهد گذاشت. زاخروال که در کابل میباشد با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرده و در مورد وضعیت تورخم صحبت کرد. وی میگوید رئیس جمهور خواهان علو فصل این بحران از طریق گفتگو می باشد. اما سفیر افغانستان در پاکستان تاکید ورزید که افغانستان جنگ تعمیر شده را از جانب هیچ کشوری به شمول پاکستان نمی پذیرد. براک اوباما رئیس جمهور امریکا روز سه شنبه درباره گلوله‌باری در کلاب همجنسگرایان در شهر اورلندو که مرگبارترین گلوله‌باری در تاریخ امریکا بود صحبت کرد و گفت افراد هستند که میگویند باید مسلمانان را از ورود به امریکا منع کرد، اما کسی که در اورلندو دست به کشتار زد امریکایی بود. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف.
آقای اوباما از بکار نبردن عبارت دهشت افغانی افراطی اسلامی دفاع کرد و گفت استفاده از این عبارت دقیقاً چه دستاوردی خواهد داشت. او گفت این عبارت قدرت جادویی ندارد. دونالد ترامپ و برخی دیگر جمهوری خواهان مانند تد کروز آقای اوباما را تحت فشار گذاشتند که باید از این عبارت استفاده کند.
Would it make ISIL less committed to trying to kill Americans?
اما باراک اوباما پرسید که آیا استفاده از این عبارت باعث خواهد شد داعش کمتر سعی کند امریکایان را بکشد؟ آیا متحدان بیشتری را جذب خواهیم کرد؟ آیا استراتژی نظامی خاصی با استفاده از این عبارت حاصل خواهد شد؟ آقای اوباما گفت پاسخ همه اینها منفی است. رئیس جمهور اوباما گفت گروه های مانند القاعده و داعش می خواهند که این جنگ را به جنگ بین اسلام و امریکا و یا اسلام با غرب مبدل سازند. آقای اوباما می گوید آنان می خواهند ادعا کنند که رهبر حقیقی بیش از 1 میلیارد مسلمان در سراسر جهان هستند که این گروه ها را رد می کنند. باراک اوباما همچنین از تاکید دونالد ترامپ بر ممنوع ساختن ورود مهاجران مسلمان به طور موقت انتقاد کرد و گفت اگر ما ارزش های خود را کنار بگذاریم به افراطی شدن افراد در اینجا و دیگر نقاط جهان کمک کرده ایم.
هیلری کلینتون و برنی ساندرز قرار است شام سه شنبه به وقت محل پس از ختم رایدی میانیزبی با هم ملاقات کنند که البته ای رایدی ختم شده و خانم کلینتون در رایدی در واشنگتن دی سی برنده شدند. به تعقیب حمله یک مسلمان بر یک کلاب همجنسگرایان که 49 کشته به جا گذاشت برای اولین بار بعد از حمله 11 سپتامبر سال 2001 میلادی، مسلمانان مقیم در شهر اورلندو ایالت فلوریدا با تهدیدات مواجه شدند. جامعه مسلمان این شهر میگوید که طی دو روز اخیر هزاران ایمیل نفرتبار، تلفن‌های تهدیدآمیز و پیام‌های تهدیدبار را از طریق شبکه‌های اجتماعی دریافت کردند. اما جامعه مسلمان اورلندو بدون توجه به این تهدیدات برای کمک به قربانیان اعانه جمع‌آوری کرده و خون دادند. کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا گفت که شبکه کامپیوتری آن توسط اکرهای دولتی روسیه هک شده و اکرها به اطلاعاتی که در مورد دونالد ترامپ کاندید حزب مخالف جمهوری خواه جمع‌آوری شده بود دسترسی یافتند. سخنگوی سفارت روسیه در واشنگتن به روزنامه واشنگتن پست گفته است که از این موضوع اطلاع ندارد. و تیم فوتبال آیسلند به نخستین گل خود در تاریخ فوتبال آن کشور در جام ملت‌های اروپا دست یافت. تساوی 1-1 آیسلند تیم پرتغال را حیرت‌زده ساخت. در آخرین لحظات رقابت کریستیانو رونالدو فرصت یک ضربه آزاد را از 25 متری گل آیسلند به دست آورد، اما توپ با دیوار ثابت کرد. پیش از آن تیم‌های اتریش و هنگری به مسافه هم رفتند که هنگری با نتیجه 2-0 از صد اتریش گذشت. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، در صورتی که ارتباط ما با همکار ما حسیب الکوزی برقرار شد، شما را در جریان انکشافات تازه در فلوریدای ایالات متحده قرار خواهد دادیم. اما لفاظی‌های ضد مسلمانان زندگی جامعه اسلامی آمریکایی را متاثر می‌سازد، در حالی که مسلمانان به خوبی در این کشور خود وقف دادند. پس این همه شور و غوغا به خاطر چی است؟ گزارش صدای آمریکا را در این زمینه از همکار ما عبدالواجد عادل می‌شنوید.
دانش بشیر 25 ساله مصروف بازی بیسبال است که در میان امریکایان خیلی محبوب است. پدر و مادرش از تیمی که او در آن شامل است استقبال میکنند. این صحنه در بسیاری از شهرها و مناطق امریکا به تکرار و چشم میخورد. خانواده بشیر مهاجرین پاکستانی اصلند. بشیر و برادرش دانیل در امریکا تولد شدند و تار و پود جمعیت بیشتر از 3 میلیونی مسلمانند که در ایالات متحده زندگی دارند. با اساس مرکز تحقیقاتی پیو، تا سال 2050 اسلام دومین دین بزرگ در این کشور خواهد بود. هرگاه دونالد ترامپ در مقصدش کامیاب شود، او هیچگاه این خانواده را به امریکا راه نخواهد داد، چون او خواستار ممانعت ورود مسلمانان به ایالات متحده می باشد. ترامپ بعد از وقوع حادثه تیراندازی در اورلاندو درخواست خود را برای ممانعت از آمدن مسلمانان به امریکا یک بار دیگر تصریح کرد. او گفت:
The only reason the killer was in America in the first place was because we allowed his family to come here.
دلیلی که این قاتل یک امریکایی بود این است که در ابتدا با پدر و مادر او اجازه داده شد که به اینجا بیایند. این حقیقت است و موضوعی است که باید روی آن صحبت شود. آمنه و عمران در 1988 به امریکا آمدند تا در پانتون سیراکیوز نیویورک تحصیل کنند. آنها در سال دوم درس خیش با هم دیدند و بعداً ازدواج کردند و تصمیم به ماندن کردند تا خانوادهشان را در اینجا مقیم سازند. آمنه که در مورد ادغام با فرهنگ امریکا صحبت می کرد گفت: ما از آن استقبال کردیم. ما به زندگی مؤصلی در اینجا عادت داشتیم. ما آمدیم و همه چیز برای ما جالب بود. خانواده بشیر با راحتی در شهر سپرینگفیلد ایالت ویرجینیا در حومه واشنگتن مسکن گزین شدند. عمران و پسرش دانش در تکنولوژی صنعت کامپیوتر ایفای وظیفه می کنند. پسر کوچکشان دانیال کاندید دکتر فارمسی در پانتون بالتیمور است. آمنه می گوید: سپرینگفیلد برای ما جای خوب است. همه چیز در آن موجود است. تمام ما اینجا با خانواده های خیش مسکن گزین شده ایم. مهم نیست همسایگان ما مسلمان باشند یا نباشند، در حالی که در ایالات متحده شهرهایی است که در آنها جوامع مسلمان به طور متمرکز زندگی دارند و با ماحول خیش به درستی توافق کردند و با مردمان از نژادهای متفاوت به راحتی زندگی دارند. گرچه امریکا اروپا نیست، ولی وضعیت جوامع مسلمان در امریکا و اروپا از هم متفاوت است. با اساس تحقیقات مرکز پیو، مسلمانان در ایالات متحده تحصیلات عالی دارند و نسبت به پیروان سایر ادیان عایدات خوبی دارند. 39% مسلمانان در ایالات متحده فارغان پوهنتون، ولی مسیحیان تنها 25%. این وضعیت نماینگر عایدات بیشتر مسلمانان در ایالات متحده می باشد. این حقایق با آنچه دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوری خواهان میگوید در تناقض است. دونالد ترامپ در مارچ گذشته بعد از بمبگذاری های بروکسل خواهان ممانعت از ورود مسلمانان به آمریکا شد و گفت که تشدد و نفرت ریشه در دین مسلمانان دارد. او گفته بود: این نفرت از کجا آمده است و چرا آمده است؟ ما باید آن را دریافت کنیم. سید جونز، یک کارشناس در رند کارپوریشن، میگوید این مربوط به اسلام نمی شود، بلکه مربوط به 1% کوچک افرادی است که ما آنها را جهادی های سلفی می خوانیم که از خلافت جهانی طرفداری می کنند. مانند ترامپ، تد کروز، کاندید مغلوب ریاست جمهوری، نیز خواهان مراقبت جدی محلات مسلمان نشین گردیده بود. حالان که او به خوبی می داند که در محلات مسکونی امریکا چنین گانگسترهای اسلامی اصلا وجود ندارد. وقتی این خواستهای کاندیدان مطرح می شود و بعداً به هزارها مرتبه در مطبوعات انعکاس می یابد، در حقیقت همه به نفع دولت اسلامی تمام می شود.
We'll be right back.
صدای آمریکا، آشنای شما.
حکومت افغانستان از تلاش و پیشنهاد نظامیان آمریکایی مبنی بر ادامه کمک‌های 5 میلیارد دلاری تا سال 2020 میلادی برای آن کشور استقبال می‌کند. مقامات افغانستان همچنان گفته‌اند که ادامه کمک‌های بین‌المللی برای قوای افغانستان پیام واضحی برای گروه‌های دهشت‌افکن در آن کشور دارد. خالد مفتون گزارشی دارد که تقدیمتان می‌داریم.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رژیم افغانستان میگوید که پس از ائتلاف میان گروه طالبان و القاعده حالا جامعه بین‌المللی انگیزه بیشتر دارد تا حکومت افغانستان را در عرصه مبارزه بر ضد دهشت‌افکنی کمک بیشتر کند،
هم برای طالبان و هم برای سایر گروه های تروریستی که در افغانستان میجنگه. این نشان میده که کشورهای مختلف دنیا در مبارزه علیه گروه تروریستی در کنار مردم افغانستان هست، هم در بخش حمایت‌های سیاسی و هم در سایر بخش‌ها. و طالبان پس از اینکه با گروه تروریستی القاعده یکجای شده، مشروعیت مبارزه جهانی هم برای علیه این گروه بیشتر شده.
اصلاحات مقامات افغانستان یک روز پس از آن صورت گرفت که جنرال اسکیپ دیویس طی کنفرانس خبری خواهان کمک سالانه 5 میلیارد دلار آمریکایی برای قوای افغانستان تا سال 2020 میلادی شد. جنرال دیویس همچنین گفته است که این موضوع در اجلاس ناتو که قرار است در اوایل ماه جولای در وارسا برگزار گردد مطرح خواهد شد و به گفته او توافق جدی موجود است تا کشورهای عضو ناتو به ادامه کمک‌هایشان برای افغانستان ادامه دهند. در اجلاس مشابه سال 2012 میلادی اعضای ناتو توافق کردند تا با خروج قوای بین‌المللی از افغانستان آهسته آهسته کمک‌های مالیشان را برای افغانستان کاهش دهند. اما جنرال دیویس میگوید که حالا شرایط نسبت به سالهای 2012 و 2014 میلادی تغییر کرده است و نیاز است تا قوای افغانستان برای مدت زمان بیشتر مورد حمایت قرار بگیرد. در این حال تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ادامه کمک‌های جامعه بین‌المللی برای قوای امنیتی افغانستان پیام واضح برای گروه‌های دهشت‌افکن در آن کشور دارد.
عملاً یک پیام واضح است که ما علیه دشمن خود، یعنی دشمن افغانستان و دشمن متحدین ما که تروریسم است، متحد هستیم و ما و اردوی افغانستان و قوای مسلح افغانستان همکاری همه جانبه نیروهای همه جانبه کشورهای متحد ما را دارد.
در پهلوی تجهیز و آموزش قوای افغان، مقامات آن کشور تلاش دارند تا قوای هوایی افغانستان نیز تقویت بیشتر شود. آقای مرتضوی میگوید که در این راستا تلاش‌های حکومت افغانستان مستمر بوده و تا اندازه‌ای نتایج مثبت را در قبال داشته است. در حال حاضر قوای افغانستان از سوی جامعه بین‌المللی تمویل می‌گردد و تنها ایالات متحده سالانه بیش از 3.5 میلیارد دلار برای قوای افغانستان کمک می‌کند. سایر کشورهای ناتو سالانه حدود 1 میلیارد دلار برای قوای افغانستان کمک فراهم می‌کنند. اما حکومت افغانستان فقط اندکی بیشتر از 400 میلیون دلار هزینه مصرف قوای خود را تمویل می‌کند. ادامه کمک‌ها برای قوای افغانستان در حال مطرح می‌شود که اخیراً جان سپکو، سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار، به خبرگزاری رویترز گفته است که میلیاردها دلار کمک‌های آمریکا در افغانستان ضایع شده است و در قسمت مصارف آن فساد اداری صورت گرفته است. پس از سقوط طالبان در اواخر 2001 میلادی، تنها آمریکا 113.2 میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان به مصرف رسانده که 63.9 میلیارد آن هزینه قوای امنیتی افغانستان شده است. سیگار در گزارش‌های متعدد گفته است که سکتور امنیتی افغانستان نیز با فساد اداری ملوث است. در حال حاضر تعداد قوای امنیتی افغانستان حدود 350 هزار نفر می باشد. اما بر اساس گزارش‌ها شمار از قوای امنیتی افغانستان بدون وجود فیزیکی معاشات پلیس و سربازان به جیب افراد می رود. اما میرزا محمد یارمن، معین پیشین وزارت داخلی افغانستان، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که اگر حکومت افغانستان بخواهد، احتمال جلوگیری از فساد اداری در سکتورهای امنیتی افغانستان وجود دارد.
ما باید در ادارات سیستم ارم را نهادی نبکنیم. امی اداره جلب و جذب، کادر پرسنل، مالی، تعلیم و تربیه و قطعات جزتامایی که اینا فارغ میشن در قطعات میباشن، اینا ذریعه و حساب یک روش الکترونیکی کاملا مشخص میشه. یک کسی همون لحظه شهید میشه، همون لحظه اتوماتیک در دیتابیس میاد که فلانی شهید شد. یک کسی زخمی میشه میگه فلانی زخمی شد. یک کسی از سخت ماره و خارج میشه میگه این از سخت ماره و خارج شد. یعنی این ما طوری الکترونیکی بسازیم که از دسترسی افراد مفسد یا قماندانای که بخوان فساد کنن که قطع شود. وقتی که قطع شد در حقیقت فساد از نیروهای امنیتی قطع میشه.
در این حال علی نوریزاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی میگوید که تلاش آمریکا برای ادامه کمک ها برای افغانستان عدس و گمان های را نفی میکند که گویا جامعه بین‌المللی در حال فراموش کردن افغانستان است. این تحلیلگر سیاسی همچنین میگوید که چنین تلاش ها برای گروه های مسلح در افغانستان نیز پیام روشن دارد.
به طور قطع این پیام برای اونا نگران کننده است، به جهت اینکه اولا نشون میده که ارتش آمریکا، وزارت دفاع، اگر هر دولتی هم در آمریکا باشه فرقی نمیکنه، چه آقای اوباما باشه چه بعدی، افغانستان براش اهمیت بسزایی داره و به عنوان سرزمینی که برای آمریکایی‌ها به خاطر اینکه در همسایگی چین هست مجاورت با جمهوری‌های آسیای میانه داره و به نوعی با روسیه در ارتباطه و همینطور پاکستان و به خاطر تمرکز نیروهای تروریستی در پاکستان و در جنوب افغانستان، برای آمریکا این سرزمین از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان و ارتش افغانستان از ابتدا در دستور کار نیروهای آمریکایی و ناتو بوده.
موضوع کمک 5 میلیارد دلاری برای قوای افغانستان تا سال 2020 میلادی در اجلاس ناتو که قرار است در اوایل ماه جولای در وارسا برگزار گردد مطرح خواهد شد. حکومت افغانستان میگوید که برنامه‌های مشخص را با قوای ناتو تهیه کرده که کمک‌های آن سازمان حتی فراتر از سال 2020 میلادی برای افغانستان ادامه یابد. در حال حاضر عواید حکومت افغانستان سالانه 1.8 میلیارد دلار آمریکایی است و اگر این عواید در سال‌های آینده افزایش نیابد، قوای امنیتی آن کشور همچنان به کمک‌های جامعه بین‌المللی متکی خواهد بود. اما معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که حکومت آن کشور تلاش می‌کند تا از طریق آوردن اصلاحات به خصوص در ادارات عایداتی عواید خود را افزایش داده و به تدریج مصارف قوای خود را بر عهده بگیرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مردان تن که بدو مشتی جان گذر خط شود هیچ بکانه نرسد وای آن دل که با تو از تو نشانه نرسد مردان تن که با تو مشته جانه نرسد
و این هم پیشگویی از اوضاع جوی در جریان امروز چهارشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 21. هرات 28-16، مزار شریف 29-22، فراه 36-20، بامیان 23-11، غزنی 30-13، خوست 34-21، گردیز 28-12، دوگر 34-16، لغمان 38-25، جلال آباد 38-26، کندوز 28-21، اندخوی 28-21، فیض‌آباد 24-16، چخچران یا فیروزکوه بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 6، حیرتان 29-19، میمنه 24-15، شبرقان 28-21، ارگون بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 21، زیبا 8-0 احتمال باران. بدین گونه جلال آباد و لغمان با داشتن 38 درجه سانتیگراد گرمترین و زیبا با 0 درجه سانتیگراد سردترین منطقه در افغانستان پیش بینی شده است.
فشرده اخبار. در نتیجه درگیری مسلحانه بامداد چهارشنبه بین نیروهای افغان و پاکستانی در سرحد تورخم یک پلیس افغان کشته شد. خبرنگار رادیو آشنا گزارش داد که درگیری ها امروز پراکنده می باشد و نیروهای پاکستان با آوان بر نیروهای افغان فایر می کنند. حضرت عمر زاخیوال سفیر افغانستان در پاکستان در صحبت با رادیو آزادی توافق سفارت افغانستان را با مقامات پاکستانی در مورد اعمال یک دروازه از جانب پاکستان در سرحد تورخم را رد کرد. امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در صفحه فیسبوک خود نگاشته بود که سفیر افغانستان در پاکستان در مورد اعمال دروازه در سرحد تورخم با مقامات پاکستانی موافقه کرده است. آقای زاخیوال با رد این موضوع میگوید قبل از آغاز درگیری مقامات پاکستانی هیچ گونه صحبتی در این مورد با سفارت افغانستان انجام نداده است. اما زاخیوال این را گفت که هیئت‌های وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان در تورخم روی ایجاد تأسیسات در این مرز با مقام‌های پاکستانی به توافق نرسیدند. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه درباره مرگبارترین گلوله‌باری در کلاب همجنسگرایان در شهر اورلندوی ایالت فلوریدا صحبت کرد. او گفت افراد هستم که میگویند باید مسلمانان را از ورود به آمریکا منع کرد، اما کسی که در اورلندو دست به کشتار زد آمریکایی بود. رئیس جمهور اوباما گفت گروه‌های مانند القاعده و داعش می‌خواهند که این جنگ را به جنگ بین اسلام و آمریکا و یا اسلام یا غرب مبدل کنند. هیلاری کلینتون و برنی ساندرز امشب سه شنبه به وقت محل که رایدهی میانزبی در این شهر خاتمه یافت با هم ملاقات میکنند. هیلاری کلینتون در انتخابات میانزبی دموکرات ها در شهر واشنگتن دی سی برنده شد.
شنوندگان عزیز، ای هم بعض رویدادها در جریان امروز در افغانستان. برنامه جهانی غذا از صدای امریکا دعوت به عمل آورده تا از کار فابریکه آن سازمان که به روز چهارشنبه جهت بهبود وضعیت صحت کودکان و مادران باردار برای یک سال دیگر تمدید شد دیدن کند. آن سازمان بر علاوه وارد کردن هزاران تن گندم به افغانهای نیازمند 60 تا 70 هزار تن گندمی را که از دهاقین محلی خریداری می نماید به گندم اصلاح شده تبدیل می کند. سازمان جهانی غذا تخمین می‌کند که بیش از 2 میلیون تن در افغانستان به کمک غذایی نیاز دارد. مقامات برنامه جهانی غذا همچنان معلومات در مورد وضعیت مواد غذایی در افغانستان را فراهم می‌سازد و قرار است امروز پارلمان افغانستان به کاندیدان رئیس جمهور محمد اشرف غنی در پست‌های وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی رأی بدهد. در چهارشنبه هفته گذشته معاون دوم رئیس جمهور جنرال عبدالله و محمد معصوم سانگزی را به پارلمان معرفی نمود. برنامه ما در همین جا به پایان می رسد. خداوند یار و مددگارتان.